بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در واجبات رکوع به ترتیبی که در عربه فرمودن، اول انحنا به اندازه‌ای که کف دست‌ها به زانو برسه، دوم ذکر بود که در اینها بحث شد، سوم طمأنینه یعنی استقرار اعضا و سکون اعضا در حال رکوع. اقوالی که عامه و خاصه در این مورد دارن روز چهارشنبه به عرض رسید. حالا ما خواهیم ببینیم که دلیلی که داشته باشیم که از اون استفاده کنیم بر وجوب طمأنینه در رکوع، اون دلیل چه دلیلیه. باید به نظر میرسه که بحث را دو قسمت کرد. ابتداعاً اول اینکه اصل طمأنینه در رکوع واجبه، در مقابل قول ابو حنیفه که طمأنینه در رکوع واجب نمی‌دانست. دوم اینکه به مقدار ذکر واجب واجبه، یک مقدار کمی از طمأنینه کافی نیست، بلکه طمأنینه به مقداری که ذکر واجب ادا بشه به اون اندازه واجبه. باید روایاتی که به اونها استدلال شده بخونیم تا ببینیم کدام یک از اینها را استفاده میکنیم دلیل چیست. فقهای ما استدلال کردن به روایاتی برای لزوم طمأنینه در رکوع. اول خبر زراره است که در باب سوم از ابواب رکوع، صفحه 922، صفحه 922 از جلد 4 وسائل، خبر اول از باب 3 از ابواب رکوع. خبر این: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره. خبر سندن صحیح، کلینی از استادش علی ابن ابراهیم، اون هم عن ابی ابراهیم ابن هاشم قمی، اون هم عن ابن ابی عمر، کلینی طبقه 9، علی ابن ابراهیم استادش طبقه 8، ابیه طبقه 7، عن ابن ابی عمر طبقه 6، عن عمر ابن عزینه طبقه 5، عن زراره طبقه 4. حدیث سندن صحیح، عن ابی جعفر علیه السلام قال بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی المسجد اذا دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه ولا سجوده. پیغمبر صلی الله علیه در مسجد بودن، کسی وارد شد، نمازی خواند، رکوع و سجودش تمام نخواند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله نقر که نقر القراب، یعنی منقارش به زمین زد، مانند قراب، مانند کلاغ که منقارش به زمین میزنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله نقر که نقر القراب لئن مات هازا و ها کزا صلاتو لیموتن علا غیر دینی. اگر این شخص بمیره نمازش هم این طوری باشه، لیموتن علا غیر دینی. خب لام جواب قسم محذوفه. روایات که دلالت داره که این شخص که نماز خوانده خیلی تند تند و با عجله میخوانده که نقره که نقره القراب. حالا مضمونش این اندازه در نظرتان باشه تا ببینیم که ازش چه استفاده میکنیم. این خبر اول بود که به اون استدلال شده بود. دیگر خبر عبدالله ابن میمون قداح عن ابی عبدالله علیه السلام، این خبر در جلد سوم وسائله، این جلد چهارمه، از اونجا نوشتیم، جلد سوم وسائل صفحه 24. خبر دو از باب 9 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، جلد 3 وسائل صفحه 24. خبر دو از باب 9 از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، خبر اینه: احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن عبدالله ابن میمون قداح. کتابی داره احمد ابن محمد ابن خالد برقی به نام محاسن. خود احمد ابن محمد از طبقه 7 است و خب این کتابش در دست شیخ طوسینا بوده که ازش نقل میکردن. احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن عبدالله ابن میمون قدان. عبدالله ابن میمونم از طبقه 6 است و ثقه است و له کتبون. حدیث سندن صحیحه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ابصره علی ابن ابی طالب علیه السلام رجلن ینقر صلاته، یا ینقر فی صلاته، اونم مثل همون کلاق منقارش زنی میزد. فقال منذ کم صلیت به هذه الصلات، حضرت فرمودن چند مدتی است که اینجور نماز میخوانی. منذ کم صلیت به هذه الصلات، قال له الرجل منذ کذا و کذا، گفت مثلا 10 سال 20 ساله که من اینطور نماز میخوانم. فقال مثلک عند الله مثل القراب اذا نقر، مثل تو پیش پروردگار مانند قراب است که منقار به زمین میزنه. لو مت مت على غیر ملت ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله، لو مت مت على غیر ملت ابی القاسم. ثم قال علیه السلام ان اسرق الناس من سرق صلاته. خیلی خوب، اینم باز دلالت داره که این شخص مثل منقار، مثل کلاغ که منقارش رو زمین میکوبه اونجور نماز میخونده. خب این دو خبر شد. در ذکرا شهید خبری نقل کرده، این خبر در وسائل نیست ولی در مستدرک الوسائل است که عرض میکنیم. این است که صاحب جواهر غیر دارن و روا فی ذکرا ان رجلا دخل المسجد و رسول الله صلی الله علیه و آله جالس فی ناحیه المسجد فصلى ثم جاء فسلم علیه. قال صلی الله علیه و آله و علیک السلام، از فرمان و علیک السلام جواب سلام شد. قال صلی الله علیه و آله و علیک السلام ارجع فصل فانک لم تصلی، از فرمان نماز که خواندی به درد نمیخوره، باشو نماز بخوان. فرجع فصلى، پاشد نماز خوان، ثم جاء و قال صلی الله علیه و آله مثل ذلک، باز هم مثل اولی فرمودن، فرمودن که انک لم تصلی فرجع فصلى، پاشد باز نماز خواند. بله. فقال الرجل فی الثالثه علمنی یا رسول الله، گفت که به من نماز یاد بدید. قال اذا قمت الی الصلاه فاسبق الوضوء، اسباق وضوء یعنی وضوء شاداب گرفتن با آب زیاد، نه خیلی زیاد که به حد اسراف برسه، اما اسباق وضوء یعنی وضوء شاداب گرفتن. فاسبق الوضوء ثم استقبل القبله فکبر ثم اقرا ما تيسر لك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا، شاهد بر سر همین کلمه است. پیغمبر فرمودند رکوع کن حتی تطمئن راکعا، که در حال رکوع دارای طمأنینه باشی. ثم مرفع رأسک حتی تعتدل قائما، از رکوع باید برخیزی قائما در حال اعتدال، ثم مسجد حتی تطمئن ساجدن، ثم مرفع حتی تستوی قائما، ثم مفعل ذالک فی صلاتک کلها. خب از این خبر استفاده می شود که در رکوع طمأنینه لازمه از لحاظ دلالت. خب دلالت داره به اینکه در رکوع طمأنینه لازمه، از لحاظ سندش بعدا عرض بکنیم. این رواه و شهید اول فالذکرا. از طرق ما شهید خب نام نبرده و طرق عامه ظاهرن. و رواه فی مستدرک الوسائل، در مستدرک، در وسائل نیست اما در مستدرک الوسائل هست. و رواه فی مستدرک الوسائل بنده نوشتم باب یک از ابواب افعال صلات صفحه 90 جلد 4، چون مستدرک مشغول چاپش هستند، در جلد 4 تا جلد 17 18 چاپ شد. در جلد 4 مستدرک الوسائل صفحه 90 اونجا نقل کرده از کتاب قوال اللعالی. صاحب جواهر امینه در جواهر ذکر کرده در صفحه 83 که این بحث هست، در جلد در صفحه 83 صاحب جواهر این خبر را ذکر کرده. خب باز هم در جواهر یک نبوی را از ذکرا باز نقل میکنه در صفحه 83 جلد 10 جواهر. بله، نبوی مروی فی ذکراس لا تجزی صلات الرجل حتی یقیم زهره فی رکوع، که نماز شخص مجزی نیست تا زهرش در رکوع اقامه کنه، راست نگه داره. حالا ما مت در نظرتان باشه، بعدا توضیح بیشتر میدیم. این رو از ذکرا نقل میکنه، ولی از طرق ما خبری قریب به این مضمون داریم. اون خبر حدیث ششم از باب 18 از ابواب رکوع صفحه 942 جلد 4 وسائل، ولی مرسله، از پیغمبر صلی الله علیه و آله. لا صلات لمن لم یقم صلبه فی رکوع و سجوده، کسی کمر خود را راست نکنه در رکوع و سجود، لا صلات لمن لم یقم صلبه فی رکوع و سجوده، صفحه 942 جلد 4 وسائل. خب این روایاتی بود که در جواهر و مصباح الفقیه و مستند العروه اکثرا وجود داره ذکر کردن. روز چهارشنبه که بحث را شروع کردیم، عبارت محقق در معتبر و علامه در منتهی را که ذکر می کردیم، اونا روایات های دیگه هم ذکر کردن. ببینیم اونا چطوره، این وقت همه یک جا جوابش عرض میکنیم. مثلا محقق در معتبر اون روز عرض کردیم صفحه جلد 2 صفحه 194 از اون معتبرهای دو جلدی، در جلد 2 معتبر صفحه 194 که در مقابل عامه بحث میکنه، از طریق اونها ثابت میکنه حتی تطمئن راکعن، همون خبر که الان خواندیم در سنن بیهقی جلد 2 صفحه 88 گفته و من طریق الاصحاب روایاتون، که دالن که در رکوع طمأنینه لازمه، منها روایات حماد و طویله. طویله صفت روایته، روایت طولانی حماد. قال علیه السلام ثم رکع و ملع کفیه من رکبته مفرجات ثم سوا زهره و مد عنقه. امام صادق علیه السلام به حماد که نماز یاد میداد از این کلمه استفاده کرد، ثم سوا زهره و مد عنقه، حضرت پشتش راست کرد در حال رکوع و گردنش هم کشید. از این میخواد استفاده کنه محقق که طمأنینه در رکوع لازمه. این خبرم در باب اول از ابواب افعال صلات، حدیث اول باب در جلد 4 وسائل صفحه 674. باز خبر دیگه نقل کرده محقق در معتبر، رواز را عن ابی جعفر علیه السلام: فاذا رکعت فصف قدمیک واجعل بینهما شبرا و اقم صلبک و مد عنقک. از این کلمه اقم صلبک و مد عنقک میخوام محقق استفاده کنه که در رکوع بایستی طمأنینه باشه تا اقم صلبک و مد عنقک باشه. اینم باز در وسائل در جلد 4 صفحه 675 در باب اول از ابواب افعال صلات حدیث 3. این کلام محقق در معتبر بود. علامه هم در منتها که اون روز چهارشنبه عرض کردیم جلد اول صفحه 282 که بحث را مطرح کرده، ما میگیم طمأنینه در رکوع واجب، اجماع داریم، شیخ در خلاف گفته رکنه که بعداً بحث میکنیم، از طریق عامه همون خبر حتی تطمئن راکعان را ذکر کرده که از سنن بیهقی جلد 2 صفحه 88 بود، گفته من طریق الخاصه ما رواه شیخ فسیح انزراره، اون خبری که امروز در اول بحث خواندیم انزراره. بعد از این آمده باز گفته است که من طریق الخاصه خبر ای بکر حضرمی، اونم دلالت داشت که در رکوع بایستی همون اقامه صلب بشه و اینا. خب این روایات را که عرض کردیم در جواهر و مصباح الفقیه و غیر اینها معتبر منتها هست، ولی به این روایات از لحاظ سند گاهی از لحاظ دلالت گاهی مناقشه شده که اینها دلالت ندارن بر اون طمأنینه‌ای که در رکوع معتبر هست. ما میگیم معتبره. عرض کردن که ما در دو مقام بحث میکنیم، بحث اول در لزوم طمأنینه در رکوع، این یک بحثه، در مقابل ابو حنیفه که میگه در رکوع طمأنینه لازم نیست. بحث دوم طمأنینه به اندازه ذکر واجب، به اون اندازه بایستی طمأنینه باشه. بله. اشکالی شده بر دلالت این روایات، مناقشه در دلالت این روایات، مناقشه از مستند العروه آقای خویی بر این روایات، اون اندازه که ایشان ذکر کرده، همش ذکر نکرده ولی مناقشه کرده. مصباح الفقیه همدانی در صلات صفحه 30، صفحه 303 302 مصباح الفقیه صلات همدان و مستمسک. زیر مال مصباح الفقیه صفحش عرض کنم شاید تردید بشه. بله. مصباح الفقیه 329 صفحه 329 صلات همدانی، ولی مستمسک جلد 6 صفحه 303. مناقشه اونها این است که این احادیث بعضیشون که ضعیف استندن، اونا که از طرق عامه بود، از سنن بیهقی بود و اینا، خب از طرق عامه است و سندش به درد ما نمیخوره. شهید در ذکرا ذکر کرد و شهیدن در ذکرا مرسلن ذکر کرد، در مستدرک الوسائل هم که ما عرض کردیم اونم مرسل ذکر کرده. خلاصه اونا که از طرق عامه است سندن ضعیفه، اونا که از طرق خودمان هست، دقت کنید، اونا که از طرق خودمان هست دلالت دارن بر این که نقر که نقر قراب نماز باید طوری باشه در رکوع، مثل منقار زدن کلاغ نباشه که زود بره رکوع و زود پاشه، اینجور نباید باشه. اینه میخوان نفی کنن، اما دلالت نداره که اون وقتی که را زود پا نمیشی باید بدنت در حال رکوع مستقر باشه، تکان نخوره. برای ممکنه این فرد رکوع طولانی کنه ولی بدنش هم اینجور اینجور بکنه، چون برای اینکه طولانی بودن رکوع مطلب اون استقرار اعضای بدن در رکوع مطلب اون آخر، این میخواد بگه به این که مثل منقار کلاغ که منقار میزنه در مقابل قول ابو حنیفه اونجور نماز نخوانید، یعنی رکوع را طول بدید به مقدار، یعنی به حد رکوع رسیدی مکس کن، به حد رکوع رسیدی مکس کن و زود از رکوع بلند نشو. خیلی خوب، اما زود که از رکوع بلند نشدی بدن در چه حال باشه نمیگه. ما بحثمان در اینکه در بدن در چه حال باشه، در چه حال باشه آرامش، این آرامش بدن نمیگه. این میگه وقتی شما به رکوع رفتی رکوع را طولانی کن، در رکوع مکس کن، مثل کلاغ که سرش میزنه زمین و فورا سرش بلند میشه اونجور نباشه. اون میخواد نفع کنه، اما دلالت نداره بر این که در حال رکوع بایستی بدن شما آرام باشه. فقط یک حدیث داشته حتی تطمئن راکعن، اون تطمئن راکعن از طرق عامه بود، سندش ضعیف بود. غیر از اون ما صرف نظر کنیم، مثلا دو سه تا این بود که اقم صلبک و مد عنقک. خوب اقم صلبک آقای حکیم داره یعنی که اینجور رکوع نرو، اینجور رکوع برو. اون تقوس که انسان رکوع بره کمرش قوسی باشه، این نه، پشتت این طور نگه، حتی هست که اگر آب بریزی به پشتش، امام صادق علیه السلام طوری در رکوع ایستاد که اگر یک قطره آب به پشتش میریختی میستاد. اگر اینجور باشه آب قرار نمیگیره، اینجور باشه آب قرار میگیره. بله این نظر دارن به اینکه در رکوع تقوس این صلب، تقوس کمر نباید باشه. و عقم صلبک مد عنقک، یعنی گردنت اینجور نگه دارن، گردنت اینجور، گردنش یه وقت خم میکنه طرف وسط پاها، این نه. عقم صلبک و مد عنقک اینطور، این بی این نظر داره. بحث ما که در این نیست که، بحث ما در طمأنینه است که تمام اعضای بدن آرامش داشته باشه. پس هیچ کدام از این خبرها، یه عده که سندش ضعیفه، اونا هم که سندشان خوبه غیر از تطمئن راکن، غیر از تطمئن راکن، هیچ کدامشان به درد بحث ما نمیخورد. نه اونا که محقق گفته، علامه گفته، نه اونا که صاحب جواهر گفته و دیگران گفتن. پس یا سندشان ضعیفه یا از لحاظ دلالت به اون چی که مورد بحث ما هست دلالت ندارن. این است که در تمام این روایات که عرض شد مناقشه شده است، سندن او دلالتن، که دلالت داشته باشن در حال رکوع بدن در حال آرامش باشه. بله اون چند تا روایت میگفت به این که نماز رو تون تون میخوان، میرفت رکوع مثل قراب فورا پا میشد، مثل کلاغ اونطور پا میشد طورا، اون رو میخوان نفع کنه. نظرم داره به همون حرف ابو حنیفه، که ابو حنیفه هم اونجور فتوا میده، اون که از ائمه است نه از پیغمبر. اما اینکه در حال رکوع بدن در حال آرام، چون ممکنه یه نفر رکوع رو طولانی کنه، در این حال که طولانی کنه اینطور اینطور مثلا بدن حرکت بده، بنابراین اینه دارت ندارن بر آن طمأنینه ای که مورد بحثه. این مناقشه است از اینها. این است که آمدن رفتن سراغ گفته بله یک خبری از طریق خودمان داریم، اون خبر را دلالت داره. اون خبر، خبر بکر ابن محمد عضدی است. بله بکر ابن محمد عضدی یک خبر داره. این خبر عرض کنم که باز هم در جلد سوم وسائل، در جلد چهار نیست، آدرس اینجا هست، در جلد سه وسائل صفحه 23 خبر چهاردهم از باب هشتم از ابواب اعداد الفرائض و نوافلها، جلد سه وسائل صفحه 23 خبر چهاردهم از باب هشتم از ابواب اعداد الفرائض و نوافل. خبر اینه، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. عبدالله ابن جعفر کتاب نام قرب الاسناد داره که این الان چاپ شده. عبدالله ابن جعفر همیری قمی، شیخ القمیین و وجههم، ثقه است و از طبقه هفت است، از بزرگان علما بوده. کتاب نام قرب الاسناد ان احمد ابن اسحاق. این احمد ابن اسحاق اشعری قمی است. این کان وافد القمیین، وافد قمیین، وافد به کسی میگفتن که میرفته برای ملاقات ائمه علیهم السلام از قم، وافد قمیین بوده، خدمت از جواد و هادی و از خاصه حضرت عسکری علیه السلام بوده. حضرت امام زمان علیه السلام رو احمد ابن اسحاق قمی دیده است، از کسانی که حضرت را دیده، از طبقه ششم هست. خب احمد ابن اسحاق، بکر ابن محمد ازدی، بکر ابن محمد ازدی هم ثقه است و از طبقه پنج است و از اجلاست. و خبر اینه ان ابی عبدالله علیه السلام، صدر خبر اینه که قال سأله ابو بصیر و انا جالس عنده عن الحور العین. ابو بصیر، این بکر ابن محمد راوی این جریانه، بکر ابن راوی خبر اکر محمده، قال سأله ابو بصیر و انا جالس عنده عن الحور العین. ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام بسید حور العین از اون پرسید، والا جلت فداک اخلق من خلق دنیا ام خلق من خلق الجنه. مخواست ماهیت حور العین بفهمه، چیه از خلقت دنیا از خلقت جنه ستوری. فقال علیه السلام ما انت وذاک. حضرت فرمودن که این چه پرسشیه؟ اینم یک درسیست که انسان باید چیزی بپرسه که به درد زندگیش بخوره، به درد حالا جنبه اخلاقی، اعتقادی، عملی، اقتصادی، سیاسی، به یک درد زندگی بخوره. اما هورول این خون اندازه معلوم است که خوب هستن، اما حالا به خلق من خلق دنیا خلق. حالا ما انت وذاک علیکه به صلات. حالا خود هورول این نپرس، چیزی که عمل کن که به هورول این شما را میرسانه، اونم نماز است. قال علیکه به صلات فانه آخر ما اوصا به رسول الله صلی الله علیه و آله. و قال ان مستخف به صلات نباشد. اینها بر حضرت درباره نماز مطالب فرمودن، از جمله اینه فاذا قام احدكم فليعتدل فاذا ركع فليتمكن. رکوع رفتید در رکوع تمکن داشته باشید. این تمکن دولت داره که در رکوع طمأنینه لازمه، چون تمکن یعنی هر عضوی در جای خودش قرار بگیره. این خبر از لحاظ دلالت خیلی خوبه، از لحاظ سند هم خیلی خوبه. این است که گفتن که در میان اخبار این خبر خوبه، دلالت داره بر معنی نفی فاذا رکع فلیتمکن و اذا رفع راس فلیعتدل و اذا سجد فلینفرج ولیتمکن، باز در همون سجده هم ولیتمکن و اذا رفع راس فلیلبس حتی یسکن. خب این خبر که خبر 14 از باب 8 از ابواب اعداد فرائض و نوافله ها در صفحه 23 جلد 3 وسائل، این خبر دلالت داره بر این مطلب. خب سندش مخدوش نیست، ولی نه در این خبر چنین بحثی نیست. در این خبر صاحب جواهر نوشته بکر ابن محمد ازدی، ولی غلطه، بکر ابن محمد ازدیه، نه ازدم نام قبیله است. در سند خبر بحثی نیست. در کشف اللسام هم، کشف اللسام که از کتابهای بسیار خوبه که صاحب جواهر تا کشف اللسام پیشش حاضر نبود سطری از جواهر را نمی نوشت، اینقدر صاحب جواهر به کشف اللسام عنایت داشت. در کشف اللسام هم جلد اول صفحه 224، جلد اول کشف اللسام صفحه 224 برای وجوب طمأنینه در رکوع به همین خبر ایشان استناد کرده، خبر مروی فی قرب الاسناد اذا رکع فلیتمکن. خب این دلالت بر این مطلب داره. بنابراین بحث گفتیم دو مقام داره. مقام اول این است که در رکوع طمأنینه لازمه. حالا وارد بحث دوم میشیم. بحث دومه که طمأنینه که در رکوع واجب هست، فقهای ما نوع دارن که به قدر اداء ذکر الواجب، به قدر خواندن ذکر واجب باید طمأنینه داشته باشه. آیا این خبر دلالت داره بر این که طمأنینه از لحاظ امتداد به قدر اداء ذکر الواجب باشه یا دلالت؟ دقت این قدر دقیقه، دولت داره یا نداره. فقیه همدانی خواسته این را هم در همان صفحه 329 که عرض کردم، 329 خواسته این را هم استفاده کنه و همطور خویی استفاده کنه از این خبر، مطلب دوم را هم به قدر اداء ذکر واجب. چرا؟ میگه برای خاطر این که میگه ازا رکع فلیتمکن، ازا رکع فلیتمکن، مثل ازا قام الی الصلاة فلیقم صلبه. این تعبیر دلالت داره که در رکوع مادامی که در رکوع است تمکن لازمه، تمکن اعضا. شما هم بعد در رکوع باید اون ذکر بگید دیگه، بس مادامی که در رکوع هستید و مشغول ذکرم که هستید اون طمأنینه و تمکن لازمه. میگه این جمله ازا رکع فلیتمکن، ازا رکع فلیتمکن دلالت داره برای این که مادام کنه راکعن باید تمکن داشته باشه. ما هم قبلا گفتیم که ذکر رو باید در رکوع بدیگه، پس مادامی که در رکوع از ذکرم میگه به قدر اداء ذکرم باید تمکن داشته باشه. این فقیه همدانی میگه. خب ایشون از این راه وارد، حالا آیا این جمله دلالت بر این مطلب داره که ازا رکع فلیتمکن؟ اگر بگه که ازا کنت فی رکوع فلیتمکن، اینطور اگر میگو خب مطلب خود روشن بود، یا اینکه یا که مثلا اینطور میگو لابد، یا اینکه یجب ان یکون متمکنن فی رکوعه، اگر اینجوری میگفت ازش میفهمیدیم که در رکوع مادامی که در رکوعه تمکن داشته باشه. اما ازا رکع فلیتمکن دلالت بر این مطلب، به نظر شما دلالت داره بر این مطلب که باید مادامی که در رکوع از تمکن داشته باشه؟ اراده نداره. نخیر، نه اینجا اینطور نیست. البته اون بعض جاها گفتن این را، ازا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، من ازا اردتم القیام الی الصلاة، بله، اما اینجا اون نیست مراد. اینجا ازا رکع فلیتمکن، آیا معناش این است که ازا کنت فی رکوع مادام کونک راکعن فلیتمکن، یا این نیست؟ حالا دقت کنید، آیا این در مقابل قول ابو حنیفه بوده که ابو حنیفه میگفت تمکن در رکوع لازم نیست، طمأنینه لازم نیست؟ میگه نه، در مقابل اون قول در رکوع که رفتی تمکن داشته باش. اما آیا دلالت داره که تمکن داشته باش مادام که اونو که راکن معلوم نیست؟ مثلا بگم که اذا اکلت الغذا، ازا اکل القضا فلیقل بسم الله الرحمن الرحیم، قضا که خورد بسم الله الرحمن الرحیم، اول بسم الله الرحمن الرحیم میگید، یعنی هر چی قضا میخوره تا آخره بگید بسم الله بسم الله. اینطور ازا اکل تل قضا بعیه تعبیر این فی اوله ازا اکل تل قضا فقل بسم الله الرحمن الرحیم، در اولش بگید دیگه، نه اینکه هر چی قضا میخوره بسم الله بسم الله، اذا اکلت القضا فقل بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی در اولش دیگه. اینا همینطوره. اگر جمله فرق میکنه، اگر بگه اذا اکلت القضا فقل، بله بله استقبال که هست، میخوام ببینیم چند اندازه از استقبال، چند اندازه، بله اذا اکلت القضا فقل بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی وقتی قضا خوردی بسم الله بگو، اولش بگو دیگه، نه اینکه تا آخره بگو بسم الله بسم الله بسم الله. اینطوری این ازا رکع فلیتمکن، اگر میگفت که ازا کنت فی رکوع فلیتمکن، یا اینکه مثلا یجب ان یکون رکوعک فی حال تمکنک، یا تمکنک فی حال رکوعک، بهتر بود. اما بحث اینه که ازا رکع فلیتمکن آیا دلالت داره بر بقاءن و حدوثن؟ دلالت داره برای اینکه همینطور در حدوثش تمکن هست، چند که در رکوع هم هستی تمکن باید باشه، یا فقط حدوثاً دلالت داره؟ بله، باید رکوع شما توأم با تمکن باشه، فی قبال قول ابی حنیفه، مثل نقر قراب نباشه، نقر قراب بخواه نفت کنه. اما آیا مادامی که در رکوع هستی تمکنم لازمه؟ لا استفاده من هذا الخبر. حاج قرازی همه داره میخواه این استفاده کنه، ولی به نظر بنده قابل مناقشه است. آقای خویی هم میخواه استفاده کنه، حالا دقت کنید، آقای خویی از راه دیگه، آقای خویی میخوان فرمان که این خبر دلالت داره به این که ازا کنت ازار رکعه فل یتمکن دالت داره برای این که تمکن لازم است در رکوع. خب این دقت کنید، یعنی در رکوعی که مأمور به هست شرعن تمکن لازمه. این یه مطلب. مطلبی داره که ذکرم باید در رکوع گفته بشه، واجب است که ذکر در رکوع گفته بشه. اون رکوع مأمور به جزء صلات است که تمکن داشته باشه. ذکرم در رکوع مأمور به لازمه، پس در رکوعی که ذکر است به اندازه ذکر باید تمکن باشه. میخواد دوتا رو به هم دیگه منظم کنه، از انضمام دوتا به هم استفاده کنه که به اندازه اداء ذکر واجب تمکن لازمه. آیه خوی از این را پیش آمده. خب حالا ببینیم اینم درسته. میگه این خبر دلالت داره بر این که در رکوع باید تمکن باشه، یعنی اون رکوعی مأموری به هست که توأم با تمکن باشه. اون حدیث هم میگه ذکر واجب است که در رکوع باشه. در کدام رکوع؟ اون رکوع مأمور به. اون رکوع مأمور به هم که توأم با تمکن بود، پس باید ذکر در رکوع باشه به اندازه که ذکر میگه بایستی تمکن داشته باشه. آقای خوی از این را پیش آمده در مستند رو. حالا این چطوره؟ آیا این هم درسته؟ به نظر باز بنسته که مشکل قبول کردن به جهت که این خبر عرض کردیم دلالت داره به این که در رکوع تمکن لازم است، مثل نقر قراب نباشه در مقابل قول ابو حنیفه اینا. اما تمکن چه اندازه این دلالت نداره. این فقط دلالت داره که نماز شما باید مثل نقر قراب نباشه، در رکوع تمکن لازم است. اما اندازه و کشش و امتداد تمکن دلالت نداره. چون این طوریه، اونم میگه باز ذکر شما باید در رکوع باشه، اما در رکوعی که تا آخر تمکن داشته باشه از کجا؟ به نظر بنده هم مناقشه در فرمایش. خب در رکوع تمکن داشته باشید، یعنی مثل نقر قراب نباشه. عرض کردم آیا این کلام اذا رکع فل یتمکن فقط دلالت داره بر نفی نقر قراب، دلالت داره بر اینکه مثل اون نباید باشه، اما از لحاظ تمکن امتداد این تمکن چقدر باشه دلالت نداره، نظر نداره، اصلا نظر نداره. بله نظر نداره. این بله، اینکه رکوع بکش ما شک در رکوع که نداریم. شک ما این است، ما بحث ما در این است که آیا در اون وقت ذکر میخانه واجب است تمکن. اینه ما دلیل دنبال این دلیل میگردیم، دنبال دلیلی میگردیم که دال باشه در موقع خواندن ذکر تمعینه لازمه، دنبال این میگردیم. این دلالت نداره، برای اینکه این دلالت داره برای اینکه رکوع شما باید مثل نقر قراب نباشه، در رکوع باید شما تمکن داشته باشید. این قبول دارین چشم، اما از کجا یدل ببر که در موقع خواندن ذکرم باید این تمکن باشه؟ این دلالت نداره. بس این است که ما دلیلی تا به حال دلیلی، یعنی از این خبرها، از این خبر ازاره که افل یتمکن، نه به اون تقریبی که فقیه همدانی میگه، نه به این تقریب که آیه خوی میگه، نمیتونیم استفاده کنیم که در موقع خواندن ذکرم تمعین لازمه. حالا فکر کنید ان شاء الله بقیه را تا فردا درس بکنیم.